ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. سازمان دامپزشکی اعلام کرد تعداد قربانیان تب کریمه کنگو در ایران به 5 نفر رسیده است. و مریم میرزاخانی نابغه ریاضی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. آتنا اصلانی کودک 7 ساله اردبیلی است که حدود 3 هفته پیش در پارس‌آباد مغان روبوده شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مردی متأهل آتنا را آزار جنسی داده و در نهایت او را به قتل رسانده است. شاهین‌دخت مولاوردی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان، در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی در کانال تلگرام خود نوشت که کودکان اگر از تربیت و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، در هر موقعیت و مکانی در برابر این رفتارها آسیب پذیرند. شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی می‌گویند بعضی آموزش‌های سند 20C یونسکو با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. اجرای این سند پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد. معاون دفتر مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی اعلام کرده تعداد قربانیان تب کریمه کنگو در ایران به 5 نفر رسیده است. کریم امیری گفته که 80 مورد ابتلا به این بیماری در ایران شناسایی شده و جز 5 نفر بقیه تحت درمان هستند. تب کریمه کنگو علائم بالینی در دام ندارد، اما ویروس آن را کنه با تماس مستقیم با دام به انسان منتقل می کند. سازمان دامپزشکی از مردم خواسته است که گوشت را از مراکز معتبر خریداری کنند. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز ریاضی روز شنبه امروز بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. یکی از بستگان خانم میرزاخانی در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده است. فیروزه نادری مشاور مدیریت ناسا و مدیر کل سابق اکتشافات منظومه خورشیدی ناسا در صفحه اینستاگرام و توییتر خود با انتشار عکس خانم میرزاخانی نوشته که نابغه بود، بله، اما همزمان دختر، مادر و همسر هم بود. مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت 1356 در تهران بود. او در سالهای 1373 و 1374 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد. او در المپیاد 1374 کانادا علاوه بر کسب مدال طلا، بالاترین امتیاز در میان دانش آموزان جهان را کسب کرد. مریم میرزاخانی فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه شریف است و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت. او در سال 1378 میلادی، زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود، موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی است که مدال فیلدز، بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرده است. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید بیش از 8000 کانال تلگرامی به توصیف او ضد امنیت کشور شناسایی شدند و حتی دستور بسته شدن بعضی از آنها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، اما تاکنون فیلتر نشدند. عبدالصمد خرم‌آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت دادستان کل کشور هم به طور مرتب مکاتباتی با وزیر ارتباطات داشته و تذکرهای لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های به گفته او موجمانی تلگرام داده، اما تأثیری نداشته است. این در حالی است که ادمین‌های 5 کانال تلگرامی حامی دولت پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند و بیش از 3 ماه است خبری از وضعیت آنان منتشر نشده است. 30 نفر از نمایندگان مجلس روز 9 خرداد در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات از او خواستند گزارشی از دلیل بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی حامی دولت و روند رسیدگی به اتهام‌ها منتشر کند. دولت حسن روحانی پیش از این بارها اعلام کرده است که خواستار مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه سیاست فیلترینگ هوشمند را در مورد آنها اجرا می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صبح امروز شنبه مردی حدوداً 40 ساله در ایستگاه مترو شهر ری با سلاح سرد به یک روحانی و 3 نفر دیگر حمله‌ور شد که با تیراندازی نیروی انتظامی به سوی فرد ضارب او هم مجروح شد و در راه بیمارستان جان سپرد. جزئیات بیشتر از امیر مصدق کاتوزیان.
مکان: ایستگاه مترو شهر ری تهران. موضوع: رشته پیامدهای امر به معروف یک روحانی به فردی میانه سال. حادثه: حمله این فرد با تیغ مکتبری اول به آن روحانی و بعد مجروح کردن 2 نفر دیگر که کوشیدند حمله را متوقف کنند. پیامد: مقاومت ضارب در برابر پلیس. نتیجه: کشته شدن ضارب در پی شلیک نیروی انتظامی. به گزارش خبرگزاری مهر، ضارب حالت عادی نداشته است. همین خبرگزاری می‌افزاید که 13 نفر هم بر اثر ازدحام موجود آسیب‌های جزئی دیدند اما سرپایی مداوا شدند. خبرگزاری فارس هم گزارش می‌دهد که ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه مترو در واکنش به ضارب اخطار دادند سلاح خود را کنار بگذارد، اما با سرپیچی او از این درخواست پلیس به پای او شلیک کرد و فرد مهاجم که نامش هنوز معلوم نیست هنگام انتقال به بیمارستان درگذشت. پیرحسین کلیوند سرپرست اورژانس به خبرگزاری میزان گفت ماجرا ساعت 10:44 دقیقه صبح شنبه آغاز شد و حالا وضع مترو تهران به حالت عادی بازگشته است.
اینجا رادیو فرداست.
کشمکش بر سر نحوه انتخاب وزرای کابینه 12 به موضوع اصلی گروه‌های سیاسی در ایران بدل شده. اصلاح طلبان که در رقابت‌های انتخاباتی دوره 12 حامی حسن روحانی بودند، خود را محق می‌دانند که در تعیین وزرای بعدی نقش آفرین باشند. اما این انتظار محدود به اصلاح طلبان نیست. حتی اصولگرایان هم چنین حقی را برای خود محفوظ می‌دانند تا کار برای تعیین و انتخاب وزرای دولت بعد دشوارتر از همیشه باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
حسام دین آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور فرهنگی حسن روحانی است. سوابق او و نسبت‌های فامیلی‌اش همگی برای اهالی رسانه به خودی خود جذاب هستند. حسام الدین آشنا داماد قربان علی دوری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات است و در همان دوره که پدر زنش وزیر اطلاعات بود پست معاونت در این وزارت را بر عهده داشت. اما حسام الدین آشنا این روزها نه از بابت آن سوابق که بابت توییت هایش مشهور است. توییت هایی که گاهی هواداران اصلاح طلب و مؤتلفان سیاسی حسن روحانی را نیز به واکنش وامی دارد. این بار حسام الدین آشنا در توییتر خود به سخنان محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و همچنین توییت او درباره تغییرات کابینه بعد واکنش نشان داده است. رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان روز پنجشنبه گلایه کرده بود بعضی ها پیروز که می شوند یادشان می رود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند. رئیس فراکسیون امید مجلس تاکید کرده بود که هیچ شکی ندارد پیروزی روحانی مدیون اصلاح طلبان است. محمد رضا عارف خواستار مشورت حسن روحانی با اصلاح طلبان برای تشکیل کابینه بعد شده بود و در توییتی نوشت همراهی و همدلی و هماهنگی با جریان اصلاحات رمز موفقیت دولت 12 خواهد بود. او در این حال تاکید کرد که گفتمان اصلاحات در این مسیر به دنبال سهم‌خواهی نیست. این توییت عارف اما با پاسخ حسام الدین آشنا همراه شد که در توییتی از آنچه سهم‌خواهی های افراد به اسم جریان توصیف کرده بود امان سر داده بود. پیش از اصلاح طلبان حتی اصولگرایان هم از حسن روحانی خواسته بودند تا در چینش کابینه بعد ملاحظات آنان را نیز در نظر بگیرد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار سیاسی که این روزها ساکن فرانسه است، چانه‌زنی بر سر کابینه و تعیین وزرا در ایران را طبیعی می‌داند.
با رجوع به تجربه‌ای که وجود داره متوجه میشیم که هنگام تشکیل هر کابینه‌ای به ریاست هر رئیس جمهوری موضوع چگونگی انتخاب و گزینش افراد برای پست‌های وزارت، معاونت‌ها، هر جریان سیاسی چه اونها که حامی رئیس جمهور بودن و حتی اونهایی که مخالف رئیس جمهور بودن و رقابت کردن دنبال این هستن که در چگونگی تشکیل کابینه نقش داشته باشن و حداقل یک نفوذی رو داشته باشن. البته در اینجا بستگی داره به شخصیت رئیس جمهور، چرا که یک رئیس جمهور بر اساس میزان اقتدار شخصیش میتونه یک بازی سیاسی رو در اینجا داشته باشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، میگوید حسن روحانی این بار برای تشکیل کابینه کاری دشوار در پیش خواهد داشت.
فرآیند انتخاب کابینه همه جای دنیا دشوار بوده، در ایران هم دشوار بوده، مخصوصا به دلیل فشارهای جناح منتقد دولت و در این حال بازیگری مهره به نام رهبری جمهوری اسلامی. این دوره برای حسن روحانی دشوارتر خواهد بود، به این خاطر که حداقل 3 از ژنرال‌های دولت، یعنی وزیر نفت، وزیر بهداشت و وزیر خارجه، تحت فشارهای سنگین اصولگرایان تندرو رسما یا تلویحا اعلام کردن قصد حضور در کابینه دوم رو ندارن. چه تهدید اونها عملی بشه چه نشه، فضای سیاسی که جناح تندرو علیه دولت آقای روحانی ایجاد کرده با هدف تاثیرگذاری بر کابینه تا همین الان هم تا حدی محقق شده و آقای روحانی ناگزیر برای ایجاد نوعی آشتی با جناح تندرو مجبور خواهد شد به سراغ بخشی از نیروهای میانه روی اصولگرا بره.
هر دو گروه سیاسی فعال و عمده در ایران، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، از روحانی می‌خواهند تا کابینه بعدی را با تفاوت‌های معنادار تشکیل دهد. اما در این کشمکش آیا اصلاح طلبان که در رقابت‌های انتخاباتی حامی حسن روحانی بودند می‌توانند با توجه به اکثریت مجلس که در اختیار آنان است کابینه 12 را کابینه‌ای با امضای اصلاح طلبانه ببندند؟ عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم پاریس، به این پرسش اینچنین پاسخ می‌دهد.
باید به یکی دو تا نکته توجه کنیم. یکی اینکه آقای روحانی این بار خیلی صریح‌تر در هنگام مناظره‌ها و برگزاری انتخابات صحبت کرد و برخی از نهادها و برخی اشخاص رو زیر سوال برد و خواهان محدود شدن قدرت اونها در چارچوب قانون اساسی بود. این مستلزم این هست که برخی از روندها اصلاح بشه، یعنی رئیس جمهور در اینجا اصلاح طلبانه تر سخن گفت و قاعدتا باید اصلاح طلبانه تر عمل کنه. اما اگر ما به سابقه آقای روحانی مراجعه کنیم و اون شخصیت آقای روحانی، این رو متوجه میشیم که آقای روحانی یک فرد واقعی راست که شرایط رو میسنجه و بر اساس شرایط عمل میکنه. در نتیجه با توجه به شناختی هم که ایشون از ساخت قدرت سیاسی ایران داره، باید شاهد دولتی باشیم که هم بتونه خواسته حامیان و کسانی که آقای روحانی رو انتخاب کردن رو برآورده کنه و هم این که آقای روحانی باید یک دولتی و کابینه رو انتخاب کنه که تا اونجایی که میشه با اون هسته سخت قدرت درگیر نشه تا بتونه روند اصلاحی و اون اهدافی که مد نظر خودش هست رو برآورده کنه.
آنطور که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته، 14 مرداد روز تحلیف حسن روحانی در مجلس است و معاون حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که رئیس جمهوری 12 همان روز تحلیف فهرست وزرایش را نیز اعلام خواهد کرد. پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، چندی پیش تأکید کرده بود حسن روحانی با اعلام اسامی کابینه 12 همه را شوکه خواهد کرد.
گزارش آرش حسن نیا رو میشدید. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
آخه عزیزای من، وقتی که اون سعید طوسی هر کثافتکاری رو کرد و شکایت کردن بهش رسیدگی نکردن، داره راست را میره و میره کربلا و این ور و اون ور، خب مسلمه همه اینایی که این کارا رو میکنن تشدید میشه کاراشون، نمیترسن دیگه، میگن چطور اون داره راست راست راه میره، ما باید بریم زندان. همه همینطورن. ای وای بر ما.
من یه پیغامی دارم برای این خواننده امیر تتلو. من نمیدونم آخه این از چه دیدی نگاه میکنه که میگه این دختر فرشته کوچیک ما، این آتنای عزیز 7 که این آقا میگه حجاب رعایت نکرده این بلا سرش اومده. پس میخوام ببینم اون بچه هایی که کلاس قرآن رفته بودن، اون قاری قرآن بیت رهبری، اونا هم حجاب رعایت نکرده بودن؟
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.